امروز رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. انحصار در اقتصاد و تبعات آن عنوان این برنامه است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد محمودی هستم، از رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمتتون هستیم. روزتون بخیر. امروز میخواییم در مورد بحث شفافیت در اقتصاد و بحث باید و نباید ها در اختیاراتی که در اختیار دولت هست و انحصار در اقتصاد و تبعات آن با شما صحبتی داشته باشیم. انشالله که روز خوب و برنامه خوبی رو در خدمتتون داشته باشیم. شما می توانید با شماره پیامک 301035 و تلفن های 226-52-28-5 و 278-610-35 با ما در ارتباط باشین. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به انحصار در اقتصاد و تبعات آن می‌پردازد. ریاست محترم شفافیت جامعه توکلی نامه‌ای رو نوشتن به دولت و در این ارتباط مسائلی رو مطرح کردن که با حضور کارشناسان و مهمانانی که در برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر محمد رضا ایران نژاد، جناب آقای محسن جلواتی قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت، جناب آقای داوود چراغی از هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی وزارت صمت و نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی جناب آقای سید کاظم موسوی هم تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و به این موضوع خواهیم پرداخت.
انحصار، واژه‌ای ناماشنا در تاریخ اقتصادی کشور ما. از وقتی به یاد داریم، انحصار پای ثابت مفاسد اقتصادی در ایران بوده و البته هست. سوال اینجاست که چرا بعد از این همه سال هنوز انحصار از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است؟ انحصار یکی از دلایل نابسامانی در بازارهای مختلف ایران است، آفتی که به دنبال خود رانت و امضاهای طلایی و هزار و یک مصیبت را بر کشور تحمیل می کند که به اقتصاد محدود نمی شود و گاهی اعتماد عمومی را نیز تحت شعاع خود قرار می دهد. همین انحصار است موجب شده پیشنهادهایی که تا کنون برای اصلاح و بهبود بازار مسکن ارائه شده اجرایی نشود و ناکامی در تنظیم و تعادل این بازار گلوی مستاجران را بیش از گذشته فشار دهد. به طور معمول برای مقابله با انحصار از ابزار قانون استفاده می کنند. البته به شرطی که انحصار به فرهنگ اقتصادی کشور رسوخ نکرده بود. در اقتصاد انحصار زده، افراد ذی نفوذ و دارای قدرت در تدوین و اعمال قوانین نیز دخالت می کنند. تا جایی که گاه برخی انحصارها از پشتوانه قانونی برخوردارند. متاسفانه امروزه تکنولوژی هم به خدمت انحصار در آمده است. انحصارگران قادرند با تکنولوژی و ابزارهای نوین بازارها را بهتر رصد کرده و با پایش مناسبات اقتصادی قدرت خود را تثبیت کنند. اگر عزمی جدی و همگانی برای مبارزه با انحصار شکل نگیرد و توسعه کشور بر پایه انحصار بنا شود، خطر بزرگتری یعنی افزایش شکاف و نابرابری طبقاتی رخ خواهد داد و در چنین شرایطی بهتر است عطای توسعه را به لقایش بخشید. سوال اینجاست که چرا انحصار شکل می‌گیرد؟ در برخی صنایع و حوزه‌های اقتصادی ذاتاً انحصار وجود دارد، مثل صنعت آب و برق. این نوع انحصار که مبتنی بر ساختار سیاسی کشورهاست تا حدودی قابل توجیه است و ریشه های آن را نه در اقتصاد بلکه در ساختار نظام سیاسی باید جست. مشکل عمده زمانی است که انحصار به همه بخش های اقتصاد سرایت می کند و بخش خصوصی که تأمین کننده بخش عمده از مایحتاج شهروندان است را آلوده می سازد. به این دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند سالمسازی رقابت خیلی آسان تر از درمان انحصار است.
بله، که داریم خدمت مهمانان عزیز برنامه‌مون، جناب آقای چراغی به عنوان هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت سمت خدمتتون هستیم. سلام علیکم با شنوندگان عزیز داشته باشید.
رحمان رحیم، داوود چراغی هستم. البته من از طرف مؤسسه و وزارت صنعت نیستم، به عنوان یک کارشناس مستقل اقتصادی هستم، چون خدای نکرده چنین اذعان نشه که نظر اونا رو من میگم.
متشکرم جناب آقای جلواتی، به عنوان قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت سلامی عرض کنیم خدمت شنوندگان عزیزمون.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند، در خدمت تو هستم.
جناب ایران نژادم، به عنوان کارشناس اقتصادی و بانکی خدمتشون هستیم. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو خدمت دوستان داشته باشیم.
انشالله. جناب جلواتی، از شما شروع میکنیم. به عنوان قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت، این نامه‌ای که جناب توکلی زدن موضوعش چیه؟ چه موضوعی رو میخواد برسونه؟
عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین جناب عالی و دیگر مهمانان عزیز که هر چند وقت یک بار یک اتفاقاتی توی کشور میفته که به فراخور موضوع دیدبان شفافیت و عدالت نسبت به اون موضع میگیره، ورود میکنه و نظرش رو اعلام میکنه به مسئولین زیر ربط، هم از قوه قضاییه مجلس و قوه مجریه ریاست جمهور یا دیگر وزرا. این موضوع هم که همینجوری که همه دوستانی که اینجا مستحضرن، ارز الان یک کالای بسیار گران قیمت و در از کمیاب شده و کشور ما با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که در از مورد حجمه در از کشورهای متخاصم قرار گرفته، ما در این وضعیت قرار داریم و باید برنامه ریزی مدون و اصولی برای توزیع و تخصیص این ارز داشته باشیم. لذا خدمت شما عرض کنم، ما خبری به ما رسید که در خرداد ماه، در 16 خرداد ماه، یعنی اگه دوستان مستحضر باشن، 14 و 15 روزهای تعطیل بودند که 15 خرداد و سالگرد ارتحال حضرت امام، روز بعد از این دو روز تعطیلی جلسه در وزارت سمت گرفته میشه و متاسفانه ما حدود تقریبا 5 میلیارد یورو تخصیص دادیم برای کالای اساسی که در سال 99 وارد بشه. خب این رقم قبلا همونجوری که دوستان میدونن بالاتر بوده، ولی به دلیل محدودیت ها ما یک سری کالاها رو از تخصیص ارز خارج کردیم و به این رقم رسیدیم. حالا برای برنامه‌ریزی حدود 1.2 تا 1.3 از این 5.3 چند تا شرکت خاص رو دعوت میکنه در این روز تعطیل روز جمعه و این ارز رو بین اینا تقسیم میکنن و عملا به نوعی اگر تا الان به شکل مخفیانه و گاهن اون امضاهای طلایی بعدن در از لو میرفت و گفته میشد، الان یک جلسه‌ای که در از با این 7-8 شرکت گرفته شد و متاسفانه این توضیح و تخصیص هم داده شد که دیدبان هم بر اساس رصدی که میکنه از این حوزه ها به موضوع ورود کرد و نامه‌ای در این خصوص به رئیس جمهور نوشت که آره ما در خدمت تو هستیم. در ادامه بس شما فرمودید چرا این نامه رو نوشته، که این حرکت ها و حرکات های قبلی که حالا من در ادامه بحث هم خدمت دوستان عرض میکنم مواردی که منحصراً به سمت انحصار میرن و توجه به یک عده خاص. حالا دوستانی میگن در نامه های دیدبان هست، چرا میگید یک عده خاص؟ خب ما میریم در حوزه دارو متاسفانه 4-5 تا شرکت خاص هستن که 70% ارزو میگیرن، بقیه شرکت ها نزدیک به 140 خوردی بقیه 30% ارزی در کشور. من آماری از سازمان غذا و دارو گرفته بودم 4-5 تا شرکت در سال 97 و 98 70% ارز چیز تخصیص داده شده به دارو گرفتن.
خب ببینیم با توجه به این توضیحاتی که از عطاری فرمودیم و بالاخره تخصص ما هم در زمینه مالی و مالیاتی و این مسائل هست، خود بنده رو عرض میکنم خدمتتون، من از اینجا از ریاست محترم سازمان امور مالیاتی درخواست دارم لیست این شرکت هایی که تعدادشان انگشت شمار هست و کسایی هست که بیشتر منافع مربوط به تخصیص ارز رو به خودشون تخصیص دادن و منافع رو بردن، این لیست رو از شفافیت از این ستادی که از این ارگان شفافیتی که هست این لیست رو بگیرن، اینو بررسی بکنن ببینن طی این چند سالی که ما درگیر بحث بازار ارز هستیم چه میزان مالیات این شرکت ها پرداخت کردن و گزارشی رو به عموم مردم بدن، لااقل مردم بدونن اگر از رانت اطلاعاتی و از رانت ارزی هم استفاده کردن آیا منافع عمومی رو به جا آوردن از طریق پرداخت مالیات ها یا نه. جناب دکتر ایران نجات، سوالی از جناب علی داریم، این که علل قاعده انحصار و یا ایجاد انحصار در اقتصاد منجر به رانت و ایجاد فساد می شود. دولت به عنوان قوه مجریه در طی سالهای اخیر در این حوزه چگونه نقشی رو ایفا کرده؟ آیا به نظر شما دولت در این ارتباط موفق بوده؟
خدمتتون عرض بکنم که من لازم می دونم یه مقدمه 2 دقیقه‌ای خدمت دوستان بگم، شاید حتی اقتصاددان‌ها هم بعضن به یه سری مواردی که انحصار توجیه دارد توجه کافی نداشته باشن. ما از نظر خود من، چون بنده حالا رشته حقوق مالکیت فکری هم در واقع میخونم، تنها جایی که انحصار توجیه داره بحث اختراع هستش، یعنی وقتی که یک نفر یک ایده جدیدی رو در واقع وارد بازار میکنه که هیچ کجای دنیا وجود ندارد، به منظور کمک به در واقع رشد این ایده های جدید، خلاقیت و نوآوری در اقتصاد تمامی کشورها، قوانین مختلف کشورها که بیسش هم کنوانسیون پاریس هستش 1886 و ایران هم قانون حمایت از اختراعات رو در سال 1386 تصویب کرد، تنها جایی که انحصار توجیه دارد در خصوص مخترعین هستش، آن هم در مقابل قرارداد نانوشته‌ای که با جامعه دارد. اون قرارداد چیه؟ اینی که اون کالای انحصاری رو اولا اینکه در اظهارنامه ثبت اختراعش باید افشا بکنه اطلاعات کامل اون اختراع رو، که سایر دانشمندان، سایر نوآوران، سایر کسانی که ایده دارن بتونن از اون اطلاعات در راستای ارتقای علم و توسعه تکنولوژی استفاده بکنن. این یک جا که اون هم حالا استثناءات و یه سری انعطاف‌پذیری‌هایی دارد در کنوانسیون‌ها که وارد اون قضیه نمیشم. بحث دیگه بحث اعمال حاکمیتی هستش. ما تو حوزه حاکمیتی میتونیم مثال بزنیم زیرساخت‌های شبکه بانکی رو، مثلا تو حوزه بانکداری یه سری شرکت‌ها هستن که فقط زیرمجموعه بانک مرکزی هستن، مثل شرکت ملی انفورماتیک، شرکت خدمات انفورماتیک، که کارهای حاکمیتی انجام میدن. در اونجا شاید بگیم در اونجا هم در حوزه اعمال، بعضی اعمال حاکمیتی هم انحصار توجیه دارد. در سایر موارد، نه در ایران و در هیچ کجای دنیا، بحث انحصار، حتی انحصار چند جانبه که حالا در واقع مصداقش حالا صنعت خودروی ما هستش، توجیه از باب منافع عمومی و کمک به رفاه مصرف کننده نداره و در واقع اثراتش میتونه افزایش قیمت‌ها باشه، میتونه دامن بزنه به افزایش قیمت‌ها، میتونه دامن بزنه به افزایش نرخ بیکاری و رانتی که نصیب یک عده در اقتصاد میشه و همونطور که جناب علی به درستی هم اشاره کردید، آیا ما به ازای این رانت و ما به ازای این انحصار، چون بعضی دوستان توجیهشون این هستش که بعضی اعمال بعضی از مصادیق و فعالیت اقتصادی رو توان به دلیل اینکه اقتصاد ایران در طول سالها دولتی بوده، ما بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتونه خیلی از کارها رو توی برهه‌های خاصی از زمان انجام بده. خب اشکال نداره اگر ما بخش خصوصی توانمند به تعداد محدودی داریم، آیا این انحصار و این در واقع توزیع منابعی که بین اینها اتفاق میفته به صورت بهینه هستش؟ آیا تخصیص منابع و جناب جلالاتی فرمودن تخصیص ارزی که الان در واقع کالای سرمایه‌ای و بسیار گرانبهاست به درستی بین اینها توزیع میشه؟ و از اون طرف آیا مالیاتی که اینها میدن برابری میکند با منفعتی که بردن؟ چون این مالیات هستش که در نهایت به خصوص تو شرایط اقتصادی تک محصولی مثل اقتصاد ایران که دولت باید سال به سال در واقع اتکاش رو به بودجه نفتی کم بکنه و در واقع شاید که از مزایا و یکی از نعمتهایی که این تحریم‌ها برای ما داشته همین بوده که ما به این نتیجه برسیم که بحثی که سالها اقتصاددانا دارن مطرح میکنن و اون در واقع کاهش اتکای بودجه و منابع نفتی هستش رو بهش برسیم.
آخه ببینید جناب دکتر، ببینید ما الان بحث رانت رو از یک طرف داریم، موقعی که رانت در اختیار یک گروهی قرار میگیره اینا باعث میشن مشکلات فراوانی دیگه ای هم ایجاد کنن. به عنوان مثال شما الان ما بابت واردات گوشت داریم ارز دولتی ارائه میدیم. جالب اینجایی که بدونین که تولید کننده گوشت قرمز ما، که من دیروز داشتم با یک سری از این دوستان صحبت میکردم، قیمت گوشت گرم تولیدی داخل ارزانتر از گوشت یخ زده برزیلی است که داره از خارج از کشور میاد. این چرا باید اینجوری باشه؟ آیا اگر ما نمیتوانیم نیاز داخل رو تامین بکنیم، پس این حجم از موجودی در بازار چه است؟ اگر نمیتوانیم تامین بکنیم، خب چرا دولت به گونه مناسب نمیاد این رو مدیریت بکنه؟ ببین شما 5 تا 10 تا از شرکت ها رو اومدیم بهشون اختیار دادیم که شما موظف هستین که برید مثلا گوش رو بیارید، دیگران هم سلب اختیار کردیم. این باعث شده اولا اینکه یک رانتی تو بازار ایجاد بشه، دومین موضوع اینه که در تولید داخل کشور مسئله ایجاد کردن. به نظر شما آیا در این شرایط و با توجه به اینکه ما مشکل نقدینگی ارز رو داریم و راحت میتونیم این موضوع رو مدیریت بکنیم به اینکه کمترین ارز از کشور خارج بشه، به نظر شما یک نوع، حالا بحث خیانت رو به کشور مطرح نکنیم، یک نوع سوء مدیریت در این زمینه نمیبینید شما به عنوان کسی که تو بانکداری هم فعالیت داشتید؟
باز گریزی میزنم به مبنای علم اقتصاد که عرضه و تقاضاست. چون تو محافل مختلف من میشنوم میگن که اقتصاد ایران بر مبنای تئوری عرضه و تقاضا کار نمیکنه، در حالی که من به ضرس قاطع معتقد هستم که عرضه و تقاضا کار میکند حتی در اقتصاد ایران. شما هیچ کالایی رو نمیتونید به من مثالش رو بزنید که عرضه زیاد بشه و قیمتش نیاد پایین، یا بالعکس تقاضا براش زیاد باشه و قیمتش نیاد بالا، مگر مفهوم عرضه و تقاضا این نیست. این موضوعی که شما فرمودید دقیقاً برمیگرده به اون سیاست سوء مدیریت در حال وزارت سمت، اسمش رو بزنیم اینجا دیگه دقیقاً متولی شاید وزارت سمت باشه و سازمان برنامه. در تمام دنیا ما جدول داده و ستانده داریم، به این معنی که تمامی حوزه ها، حالا از گوشت بگیر شما تا کالای کشاورزی و سایر محصولات، این جدول داده ستانده امسال رو برای سال بعد پیش بینی میکند و به کشاورز ابلاغ میکند آقای کشاورزی که در منطقه سیستان این ور اون ور یا هر جایی که هستید شما، ما به این میزان امسال نیاز داریم به این کالا، و کشاورز بر مبنای اون برنامه‌ریزی میکنه، نه اینکه بر مبنای اینکه حالا امسال سیب زمینی گرون شد ما بریم سیب زمینی تو. و این برنامه‌ریزی و تنظیم بازار و سیاست دست دولت هستش که از نظر من ضعیف.
خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر میثم پیله‌فروش، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی پشت خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش اومدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز
رادیو. آقای دکتر در ارتباط با این نامه‌ای که آقای توکلی زدن اطلاعاتی دارید یا نه؟ بحث رانت در بحث واردات و مسائل مرتبط با نظرتون چیه در این ارتباط های دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که یک بار اول صورت مسئله رو با هم دیگه مرور بکنیم که ببینیم مثلا درباره یک موضوع صحبت میکنیم یا نه، ممکنه هر کسی از زاویه خودش داره به موضوع نگاه میکنه. شرایط کنونی تأمین کالای اساسی در کشور به این گونه است که قرار بود دولت بخشی از ارز نفت رو بخشی از صادرات نفت و معادنات گازی رو که سال گذشته چیزی حدود 15 میلیارد دلار بود با نرخ ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی که عمدتا خوراک دام و طیور و دارو و اینجور چیزاست اختصاص بده. برای چی؟ برای اینکه کالای اساسی مورد نیاز مردم مثل برنج و گندم و شکر و روغن و گوشت و از این چیز تخم مرغ و مرغ و اینها ارزان به دستشان برسد. این پس صورت مسئله است. حالا ما با هم دیگه یکی یکی بریم جلو ببینیم که آیا کالاهای اساسی در سال 98 و 99 و 97 که داریم سیاست اعمال می شود قیمتش تغییر کرده یا نکرده یا پا به پای تورم افزایش پیدا کرده. دیتای موجود در کشور نشون میده که افزایش قیمت کالاهای اساسی چیزی کمتر از بقیه کالاها ندارد. پس این سیاست به هدف خودش که ارزان نگه داشتن کالا کالای مصرفی و مورد کالای اساسی مورد نیاز مردم نرسیده. نکته مهم بعدی وقتی که شما به یک سری وارد کننده برای واردات مثلا ذرت، جو، چه عرض کنم انواع و اقسام کلزاف کنجلهش و مرغا استفاده میکنن، برای واردات شکر و غیره ارزان میدهی، تولید کننده داخلی کشور من که همه چیش گرون شده با یک پدیده مواجه میشه به اسم واردات ارزان که سرکوب تولید داخل. نکته دو، پس این یکی دیگه از آفات این سیاستیه که اتخاذ شده از سال 90 که تولید کننده باید با یک چیزی بجنگد که تمام دستمزدش، بقیه هزینه هاش با نرخ ارز همین چیزی که تو بازار هرچی هست همینجور پا به پای تورم رفته بالا. از اون طرف وارد کننده بر فرضی که این سیاست فسادی درش نباشد و به خوبی کار کرده باشد با ارزی که یک چهارم قیمت بازاره رفته وارد کرده، حالا این تولید کننده من میخواد با این وارد کننده رقابت بکنه. نکته سوم، دیتای ورودی گمرک نشان میدهد که واردات کالای اساسی در سال 98 نسبت به سال 97 حداقل 20% افزایش پیدا کرده است، در حالی که مردم ما مصرفشون در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش پیدا کرده. من نمیگم چقدر کاهش پیدا کرده، این یک ابهامه. چجوری میشه که واردات زیاد شده، تولید هم الحمدلله تو این زمین تولید داخل هم در این محصولات کاهش پیدا نکرده، تولید هم زیاد شده، مصرف مردم کمتر شده؟ پاسخش اینه که شما با دادن رانت ارزی با ارز 4200 بازار صادرات قاچاق کالاهای اساسی در کشور رونق بخشیدید. بسیاری از این اجناسی که با ارز 4200 وارد کشور شد به جای اینکه به بازار داخل تزریق بشود به کشورهای همسایه صادرات قاچاق شد. این نکته سوم. خب حالا این در شرایطی که این سیاست به نحو احسن کار بکنه، هیچ فسادی درش نباشه، سوالی که این مسئله که آیدا توکلی در نامه‌شون به رئیس جمهور تذکر داده ان مسئله رو وخیم‌تر می‌کنه. ایشون می‌فرمایند همین ارزش‌ها رو 200 که برای واردات داره اقتصاد پیدا می‌کنه که این سه تا آفتش رو شمردم، تازه به طور رانتی داره توزیع می‌شه واسه این یه عده خاصی از وارد کننده ها. یعنی شما مسئله رو پیچیده‌تر می‌کنی و تازه متوجه می‌شی که چرا این با وجود مخالفت دانشگاهی‌ها، کارشناس‌ها، پژوهشگران مستقل، همه مراکز علمی پژوهشی کشور با این سیاست، این سیاست همچنان ادامه داره.
آی دکتر ببینین، ما اینجا داریم بحث این که چرا این ارز در اختیار یک سری افراد خاص داره قرار میگیره. ببینین آخه آره ببینین آخه بحث فقط در اختیار قرار دادن نیست. ما ارز 4200 رو آوردیم در اختیار خیلی ها قرار دادیم که باهاش روغن وارد کشور کردن، بعد میریم در بازار میخوایم در سطح بازار ارزش این کالایی که این آقایون وارد کردن، این شرکت ها وارد کردن و در اختیار عموم قرار دادن رو بررسی میکنیم، میبینیم که از قیمت آزاد در بازارم بالاتره. یعنی عملا ما ارز 4200 به مردم نمیرسه.
خب اونا ایده خواست که میرسه که.
خب بله اونا میرسه، ما خب سیاست دولت اینه که به مردم برسه دیگه آقای دکتر.
و هم اونا هم مانع تغییر این سیاست.
ببین هدف قانونگذار، هم هدف قانونگذار در تخصیص این ارز،
جناب آقای جلواتی دارن صحبت میکنن،
هم هدف قانونگذار در تخصیص این ارز این بوده که کمک به مردم به قشر ضعیف بشه و افزایش قیمت انجام نشه. ببینید ما در سال 97 در سال 98 نزدیک به 240,000 میلیارد تومان ما با تفاوت ارزو بین 500 نفر وارد کننده، حد اکثر 500 نفر، بنده اعتقادم اینه که زیر 300 نفرن ولی ما میگیم 500 نفر. حالا من به دلایلی میگم زیر 300 نفر چون بخش عمدش میرسه به یک عده خاص و متوجه 500 نفر هستن، ولی اون 500 نفر 200 تا 250 نفرشون اصلا تقریبا میتونم بگم ارزی دریافت نمیکنن. ما 240,000 میلیارد تومان ما با تفاوت ارزو داریم بین اینها تقسیم میکنیم، یعنی تقسیم رانت میکنیم. او وقت اتفاقی که میفته اینه که تولید کننده مرغ، تولید کننده گوشت، فروشنده دارو، اینها هیچ کدامشون ته قضیه رو من دارم عرض میکنم از این هدف قانونگذار و هدف دولت استفاده نمیکنن. چرا؟ چون تصمیم برای سیستم اجرایی کشور همین وارد کنندگان و همین شرکت‌های خاص انجام میدن. همین الان که من با شما صحبت میکنم کمیته تخصیص ارز برای بررسی شیوه نامه‌ای که ما در همین نامه پیشنهاد داده بودیم که الان در حال شکل، الان در حال جلسه است همونجا، اینجوری که ما در رادیو هستیم اونها در جلسه هستن و قرار شد آقای معروفان از طرف وزارت صحت بیاد پشت خط.
بله من یه توضیح خدمتتون بدم شنوندگان عزیز. جناب آقای حسن عباسی معروفان رئیس کمیته تخصصی ارز از وزارت صنعت و معدن قرار بودن در برنامه ما تلفنی حضور پیدا بکنن ولی متاسفانه هرچی دوستان ما تماس میگیرن تلفنشون در دسترس نیست. جناب آقای معروفان اگر صدای ما رو میشنویم برای اینکه ما بتونیم یک پاسخ درستی رو بدیم به ملت عزیزمون که بدونن چه شرایطی در کشور حاکمه، شاید ما این ور قضیه دوستان هستن، بالاخره یک طرفه نباید با قاضی رفت، صحبت‌های شما رو هم بشنویم. ولی تا الان صحبت‌هایی که داره میشنویم نشان دهنده ضعف مدیریت در تخصیص ارز و مدیریت این مسائل ارزی است.
البته الان خدمت شما عرض می‌کنم، ببین دعوه دیدبان از اساس این بوده که وقتی می‌خوایم در مورد کسی اظهار نظر کنیم، شکایت کنیم، هر کاری که قراره در خصوص یک پرونده اتفاق بیفته ما طرف مقابل و طرفی که در موردش گزارش داده شده دعوتش میکنیم. من قبل از اینکه خدمت شما برسم با مسئولین وزارت صمت تماس گرفتم و خدمت شما عرض کنم که با خود آقای معروفان هم صحبت کردم نزدیک به 20 دقیقه. گفتم شما هم اگر مطلبی دارید در خصوص موضوعی که ما نوشتیم بگید، که اگر هم گفتم چرا اصلا شما اصرار وزارت صمت داره که نیاد در شبکه‌های رادیو و تلویزیونی یا نیاد صحبت کنه. بیا دفاع اگه دارید دفاعی دارید بکنید. اگر واقعا اشتباهی کردید، گفتن این که اشتباه کردیم، مدیر قبلی اشتباهی کرده، ضعف نیست، شجاعته.
درسته. جناب آقای چراغی شما به عنوان کارشناس مستقل در برنامه ما شرکت کردید. آیا به نظر شما انحصار در اقتصاد اصولا در کل نامطلوب است یا سیستم های انحصاری مفید و کارا هم در اقتصاد؟
100% اینکه انحصار چیز خوبی نیست دوستمونم فرمود آقای دکتر، و این کاملا من فکر میکنم توسط تمام کارشناسان اقتصادی که تو این حوزه تخصص و دانش و کارایی و تجربه دارن قبول دارن. اما بحثی که توی اینجا هست متاسفانه، ببینید دولت یه وظایفی داره تو کشور تو حوزه اقتصاد. اولین وظیفش اینه که کاری کنه تولید و درآمد ملی کشور افزایش بده. وظیفه دوم که مهمتر از وظیفه اول، این ثروت و درآمدی که ایجاد میشه عادلانه بین مردم توزیع بشه. متاسفانه وقتی میریم میبینیم ما اهداف بسیار بالایی داشتیم از اول انقلاب، میبینیم این اهداف تو دهه های 60-70 تا اواسط دهه 80 خوب داشت کار میکرد، رشدی داشتیم، اما متاسفانه از اواسط 85 این روند برعکس شد. اهداف متعالیان، اما چون متاسفانه در عزل و نصب عمده مدیران توجهی به تخصص، دانش، تجربه، کارایی نمیشد، ما دیدیم داریم سیاست های اتخاذ مهم که 100% متفاوت از بحث اهدافمونه. یعنی اگر گفتیم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جوری سیاست گذاری شده که تعداد افراد و گروه هایی که به صورت انحصاری درآمدهای بادآورده دارن گسترش پیدا کرده، در مقابل تولیدمون ضعیف شده، در مقابل حمایت از مصرف کنندگان تقریبا اصلا نداریم و مباحث دیگه. اون چه مسلمه وقتی که مدیر پاسخگو نباشه و افراد به تبع دانششون. ببین اکثر سیاستگذاری اقتصاد جوریه که افراد با دیدگاه خودشون، یعنی میری میبینی مدیر اصلا آشنایی با علم اقتصاد، یه علمیه که اگر کسی به خصوص علم اقتصاد کلان اگر کسی نخونده باشه آگاه نباشه 100% اشتباه میکنه. روی حساب میبینیم بارها تو دهه 80 میان طرحهای زود بازده رو باز چیز بده، طرحی که کاملا شکست خورده است.